بذار کارونو بکنه، ناظر و نظارت کدومه؟ بعدش هم این دلالا که شما میفرمایید همون جماعت بیکاری هستن که شما و خانم رستگار مدار
بله.
از جمله دلواپساشون هستید. اینا دیدن کار پیدا نمیشه، زدن تو کار دلالی از کارخونه به بازار، یه پولی در بیارن بندگان خدا، منم تا جایی که بتونم بهشون کمک میکنم. بده ها؟
بله بده، خیلی هم بده. عزیزان شنونده، شما لطفاً با ما درباره قیمت محصولات در کارخونه صحبت کنین. اصلا بگید توی این یک ماه اخیر چه کالاهایی رو خریدین که بعد متوجه شدین قیمتشون از قیمت در کارخونه خیلی خیلی بیشتر بوده. بریم سراغ پیام شما. آقای محمد رسول دوستی از قائن بر من یه شعر به زبان مردم خراسان جنوبی نوشتن، چون خودشون قائنی هستن. از من چه انتظاری دارید آقای دوستی که من بتونم اینو بخونم؟ خودتون یه توکه پا میگن اصطلاح. زنگ بزنید به شماره تلفن 2265252525 برای آقای حافظی بخونید، ما حتما پخشش میکنیم. منتها در ادامه درباره موضوع برنامه هم اظهار نظر کردن، لطف دارن و گفتن که در بازار ما زحمت رو دیگران میکشن و پول میره در جیب دلال ها و خب یه مقدار به اقتصاد ضربه میزنه. متشکرم از اظهار نظرتون. آقای دوستی یه زنگ بزنید این شعر رو من باید بفهم قضیه چیه، کاسه که آش و از اینجور مسائل. آی دوستی زنگ بزنید شرکت کنید، جایزه ما با شما میدیم. برای اینکه این بخشی بخشیست به عنوان مسابقه کار و نوا که حتی انقدر مهمه که صفحه اختصاصی هم در فضای مجازی داره، کار و نوا 98، که میتونیم اونجا ارتباط مؤثرتری هم با هم داشته باشیم. خلاصه زنگ بزنید بخونید جایزه بگیریم. چند وقتی به اتفاق شما شنوندگان خوب برنامه 98 سری به بازار مسکن نزدیم و الان فرصتی دست داد که براتون تازه ترین اخبار رو جویا بشیم. خانم مریم شکرانی روزنامه‌نگار این حوزه پشت خط تلفنی برنامه ما هستن، ببینیم چه خبر، افزایش و نرخا و اینجور مسائل به چه شکل هست. خانم شکرانی عزیز سلام بر شما، خوش آمدید به 98.
سلام
عرض می‌کنم
خدمت شما و شنونده‌هاتون.
چه خبر؟
اتفاق بازار مسکن حالا تو روزهای اخیری که من در خدمتتون نبودم، اینی که اعلام شد معاملات بازار مسکن توی فصل زمستون و در واقع اواخر پاییز به شدت رونق داشته تو تهران و کل کشور، به طوری که تو فقط آذر ماه امسال حجم معاملات 100% افزایش داشته، یعنی دو برابر شده. در واقع کارشناس بازار مسکن و در واقع حالا فعالای بازار مسکن معتقدن که قیمت مسکن تقریبا به ثبات رسیده و چون فصل زمستون و فصل پاییز فصل معامله مسکن نیست و قیمت ها در واقع نسبت به نیمه اول سال پایین تره، مردم رو آوردن به خرید مسکن و البته اونا معتقدن که از نیمه دوم امسال به بعد دیگه بازار مسکن ثبات نسبی داره و شوک قیمت رو تجربه نمی کنه.
پیش بینی من اینه. خب
بله، در رابطه با بازار اجاره هم یه آمار ما داریم برای پاییز امسال که اجاره بها تو پاییز امسال 21.6% نسبت به پاییز پارسال رشد داشته.
بله.
که اتفاقا حالا برخلاف تصور خیلی ها که فکر میکنن حالا تهران احتمالا رکورد داره تورم اجاره است، استان لرستان با 34.8% رشد اجاره بها رکورد داره، بیشترین در واقع افزایش اجاره بها یعنی مستاجرای استان لرستان متاسفانه بیشترین تورم رو برای اجاره بها امسال پاییز امسال تجربه کردن و مرد مستاجرای استان آذربایجان غربی کمترین رشد اجاره بها رو تو پاییز امسال داشتن که فقط 10% بوده. البته این 10% استان آذربایجان غربی در واقع نصف میانگین کشوری هم هست، چون اجاره بها معمولا و به طور متوسط هر سال 20% رشد میکنه. حالا این رشد اجاره بها تو آذربایجان غربی نشون میده بالاخره
یه تشکری از صاحب خانه ها بکنیم در آذربایجان غربی. خیلی ممنونیم که به حال حواستون به هموطن همشهری هم اصولیتون هست و امیدوارم در لرستان همین اتفاق بیفته. البته خب واقعا تقصیر اونها فقط نیست، مسائل دیگر هم هست، ما متوجه هستیم.
ولی خب بازم حالا بالاخره صاحب‌خانه‌های عثمان آذربایجان غربی واقعا نگاه منصفانه تری داشتن به وضعیت اقتصادی و خواستن درک بیشتری داشته باشن مستاجرا.
خیلی هم خوب. خب دیگه چه خبر؟
خبر دیگه ای که داریم بازار مسکن اینه که بانک مسکن اعلام کرد که افرادی که در واقع سپرده تو بانک مسکن گذاشتن که وام مسکن بگیرن میتونن علاوه بر وامی که از محل سپردهشون میگیرن اوراق هم بخنن از بازار و در واقع دو تا وام بگیرن. که خب این اتفاق خوبیه، به نظر میرسه که بانک مسکن تلاش کرده که حالا قدرت خرید مردم بالاتر ببره. البته اینم من اضافه کنم که بانکی گرچه که حالا سودایی که بانک مسکن برای اوراق میگیره حدود 17.5% هست، ولی خب بانکای دیگه حاضر نیستن وام مسکن رو بدن. تقریبا اعلام شده که تو بانکای دیگه وامایی که در رابطه با مسکن هست که بیشتر وام خرید تعمیر مسکن هست نه خرید متوقف شده.
میگن دلیلش طولانی شدن بازگشت سرمایه است.
بله بله دقیقا همینه، جذابیتی نداره برای بانکا که وام مسکن بدن.
درسته. خب که راهکارها البته دیده شده، امیدواریم که به انجام برسه. خب
موضوع دیگه که حالا ما داشتیم توی بازار مسکن تکمیل یه سری واحدهای مسکونی مهر هست که تا پایان امسال قرارشو دادن. اینکه اعلام شده که مسکن مهر در منطقه هشتگرد تهران و مسکن مهر در منطقه پردیس تهران تا پایان امسال تکمیل میشن و تحویل متقاضیا و مالکاشون داده میشه، مگر اینکه مسکن مهری که معارض قانونی داشته باشه، یعنی مشکلات قانونی داشته باشه، مشکلات حقوقی داشته باشه، که البته وزارت شهرسازی میگه تعداد این مسکن مهری که مشکل حقوقی دارن خیلی هم زیاد نیست. در واقع پرونده مسکن مهر اگه به وعدهشون عمل کنن تو دو تا شهر حاشیه تهران، هشتگرد و پردیس بسته میشه.
بسیار ازتون خیلی ممنونم خانم شکرانی عزیز و سپاسگزارم که با ما هم کلام و هم صحبت شدید در برنامه 98 های رادیو اقتصاد. روزنامه‌نگار حوزه مسکن با شما خداحافظی میکنم خانم مریم شکرانی. مردم عزیز به ما بگید که دوست دارید که در روزهای آینده به کدام بازار سر بزنیم. 30,000، 36,000، 37 تقاضا میکنم با ادامه این برنامه همراه باشید.
از حادث ها و تب ایام گذشته آخرین سرخی فردای سپید است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است. در خرش و خطا نغمه، در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم، به که جز تو بسپارم. از عمق خلیج فارس تا اوج دماوند، تفتان و سرخس و ارس و زاگرس و اروند، هر قوم وطن صف شکن روز مباداست، نام تو خروشانی و آرامش دریاست. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم، به که جز تو بسپارم.
برای ایران عزیزمون آرزوی آبادانی و رونق همه جانبه تا همیشه داریم. هر جای ایران عزیز که هستید، شمال، جنوب، شرق، غرب، امیدوارم که در باره موضوع برنامه سر نظر بفرمایید. شما که شنونده برنامه 98 های رادیو اقتصاد هستید، این که بگید قیمتگذاری در کارخونه به چه معناست و بهتره که قیمتگذاری در کارخونه به چه شکل و شیوه‌ای انجام بگیره. بریم صدای شما رو بشنویم.
سلام، وقت بخیر. شیزاف هستم از تبریز، مشتری پاره و بورس همیشگی برنامه‌تون. خسته نباشید میگم به مجرم برنامه‌تون. بهای تمام شده درب کارخونه به این معنیه که برخی از هزینه‌ها رو نداره، یعنی هزینه هم بعد هزینه های بازاریابی و فروش رو نداره و کسی که از اونجا داره تهیه میکنه، یعنی از محل درب کارخونه داره خرید میکنه، این هزینه ها دیگه نمیتونه و نمیخواد بده، یعنی هزینه نیست که بده. به خاطر اون باهای تمام شده و اون خریدار خیلی کمتر از اون مبلغی که تو بازار هست به دستش میرسه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. بنده کارخونه دار هستم، قطعه که خودرو تولید میکنم، با شرکت خودروساز کار میکنم. توی این مدتی که گرونی ها شدش، مثلا زمانی که بنزین گرون شد، اولا که ما هیچ افزایش قیمتی نتونستیم داشته باشیم، چون قرارداد داشتیم، ما رو موظف میکنن که حتی به ضرر ما این قطعه رو بدیم بهشون، چون متریال گرون میشه ولی ما مجاز نیستیم که محصولمون رو گرون بکنیم. بعد از این قراردادم که تموم میشه، مثلا 20% 30% گرون شده متریال، نهایتا 2-3% جنس از ما گرونتر میگیرن و به خاطر همینه که ما روش نمی‌کنیم. ولی خودشون هر وقت دوست داشته باشن ماشین رو به هر قیمتی دلشون بخواد به مردم می‌فروشن. خدا نگهدارتون. مرادی هستم از تهران.
خیلی ممنونم از اظهار نظر شما. آقای امیری از تالش تولید کننده هستند. خیلی لطف می‌کنید که پاسخگوی پرسش ما هستید. گفتن من در تولید یک جنس قیمت هر کالا رو که در تولید جنسم دخیل بوده محاسبه می‌کنم. بعد قیمت انشعابات رو هم حساب می‌کنم. بعد سود خودم رو هم حساب می‌کنم و قیمت کل رو به فروشنده اولیه میدم. آهان، این سود خودتون رو چند درصد حساب می‌کنید؟ این رو هم به ما میگید آقای امیری؟ آقای واقف هم از مبارک اصفهان با ما درد و دل کردن. خوبه که به گوش مسئولان و تولید کنندگان برسه. گفتن که اول که ابراز لطف داشتن به بنده و برنامه ازتون سپاسگزارم. گفتن که به طور کلی قیمت اجناس در بازار خیلی بالاست و واقعا قدرت خرید مردم به خصوص قشر کم درآمد خیلی واقعا به سختی افتادن. گفتن که و پایین اومده. گفتن لطفا توصیه کنید که کمی انصاف رو رعایت کنن و لطفا پیام من رو بخونید. پیام شما رو خوندم و میدونم که الان خیلی از تولید کنندگان محترم و اونهایی که میبایست شنونده ما هستند. توجه به درد و دل خانمی آقای واقف از مبارک اصفهان، امیدوارم تولید کنندگان و کارخانه دارها هم الان پاسخ بدن. آیا امکان داره که شرایطی رو مهیا کنید برای اینکه بشه به توجه ویژه کرد به قشر کم درآمد جامعه؟ مسعود ترابی هم از اصفهان نظرشون رو گفتن. گفتن که سرکار خانم رستگار دوست دلالی و حق العمل کاری از مشاغلی که در قانون تجارت برای اون قوانین و مقرراتی تعریف شده مثل بانک ها که واسطه گر وجوه هستن. افرادی که مد نظر شما هستن معامله گران هستن. لطفاً تصحیح بفرمایید. من قضاوت رو می سپارم به مردمی که الان شنونده هستن. نظرتون درباره گفتن آقای ترابی چیه؟ چرا اسمتون رو نگفتین؟ 0918-55-54 گفتن که قیمت در کارخونه یعنی ارزانتر و خالص، نه هزینه اضافه دادن به بعضی دلالان سودجو. گفتن شب خوش و رفتن. قیمت در کارخونه توی ذهن مردم همیشه قیمت ارزون تر به نظر میاد. یکی از کالاهایی که همیشه قیمت در کارخونه و بازارش همیشه باعث بحث گاهی حتی مناقشه شده خودروه. مثلا آبان ماه سال جاری خبری در شد مبنی بر اینکه یکی از خودروهای ساخت داخل قیمت در کارخونه 301 میلیون تومان بوده، در حالی که همین خودرو خب در بازار 260 میلیون تومان قیمت داشته. حتی گفته شده بعضی از خودروهای مونتاژی دو خودروساز بزرگ کشورمون قیمت در کارخونه شون گرونتر از قیمت بازارشونه. عجب. به نظر شما چطوری میشه که این اتفاق میفته؟ خب بگین.
گفته شده اینکه خودروسازها هنوز نتونستن از اون 5% سود حاشیه بازار بهره مند بشن و معوقاتی که هنوز بهشون پرداخت نشده، شرایط سخت تحریمی و فضایی که دلال‌ها در بازار خودرو به وجود آوردن دلایلی هستن که باعث شدن در قیمت گذاری خودرو چه در کارخونه و چه در بازار آشفتگی به وجود.
بذارید موضوع رو از منظر نظر آقای مشکل گشا هم بشکافیم.
عزیزم.
بله
آقای زیادی، وقتی من آدم استخدام میکنم که از 30 ثانیه، یعنی 30 ثانیه 50 تا پراید بخره به خاطر پرداخت سود، یعنی دستمزد اون بند خودم که شده، من باید یه سودی بکنم یا نه؟ ها؟ یه وقتی لازمه ارزونتر از کارخونه برفوشم، یه وقتی هم باید گرونتر از کارخونه برفوشم. این دیگه به نظر کارشناسی این جانب بستگی داره. بله،
امان از این دلاله که همه جا هست، همه جا واقعا راه حلی برای جمع کردن این بساط دلالی و دلال بازی توی بازار نیست تا مردم کالاها رو با قیمت مناسب تری از بازار تهیه کنن از دست دلال ها. باید متوجه باشید که تفاوت نرخ کالا از در کارخونه تا بازار تنها مربوط به خودرو نیست، بلکه این تفاوت شامل مواد خوراکی هم میشه. البته در مورد خودرو قیمت در کارخونه به نظر حالا از بازار گرونتر میاد، اما در مورد اقلام خوراکی قیمت در کارخونه از بازار بسیار ارزانتره. مثلا همین تون ماهی تو پیمای شما هم داشتیم راستی که خیلی هم طرفدار داره، در کارخونه قیمتش 3000 تومانه اما تا برسه به دست من و شما قیمتش میشه 15000 تومان. چرا؟ شما دلیلش اگه میدونین بگین.
در تکمیل صحبت‌های شما این نکته رو بگم که در اکثر کشورهای دنیا محصولات و کالاهای کارخونه‌ها با سودی بین 3-7% به دست مشتری میرسه.
خب
اما مطالعات نشون داده که در کشور ما سود فروش کالایی که از کارخونه بیرون میان نجومیه. البته اینم بگم که این سود تو جیب تولید کننده نمیره، بلکه تو جیب کسایی میگیره که کالا رو از کارخونه تا بازار چند دست میچرخونن و با قیمتی که خودشون به وجود آوردن به مشتری میفروشن، نه قیمتی که حقیقی بازاره. رستگار دوست، میخوام یه نکته کاربردی بگم که احتمالاً به درد کسی که توی کار تولید هستن میخوره.
بله،
بیشتر تولید کننده های ما موقع قیمت گذاری محصولشون تو همون کارگاه یا کارخونهشون اگه روش سنتی استفاده میکنن که شامل برآورد هزینه تولید و حاشیه سودشون هست، که معمولاً هم این کار رو به عهده حسابدارا میذارن. اما در علم بازاریابی گفته میشه که وقتی یه تولید کننده میخواد محصولش رو قیمت گذاری کنه، باید به مسائلی مثل شرایط بازار، قیمتهای رقابتی، جانشینهای موجود و قیمت اونها، تفاوتهای محصولات و خدمات، نرخ رشد بازار، تورم، توانایی بازار برای خرید، تغییر و تحولات صنعت، واکنش رقبا در برابر تعیین و تعییل قیمت هم توجه کنه. که این سبک از قیمت گذاری کارشناس خودشو لازم داره.
عجب، خوب دقت
زیاده تو هم همش تولید هزینه میکنی که حواست هم؟ بابا جان من 30 سال از عمرمو تو بازار گذروندم، موسفید کردم تو این کار. این بازار سنتی تا به تحمل این کار رو نداره. کارشناس و حساب رز و حسابداری و بازار یا با این چیزا مال خارجی هاست. دیگه رئیس کارخونه که نتونه با چند تا تلفن نرخ روز کالا شده مشخص کنه که رئیس نی؟ والا
بله، واسه همین هم است که محصولات شما اول هفته یه نرخی داره، آخر هفته یه نرخی. دلالی هم که از شما میخره بنابر همین نرخ گذاری شما باعث تغییر روزانه قیمت ها تو بازار میشه، در حالی که اگه تولید کننده ها در کارگاه ها یا کارخونه هاشون از متخصصین و مشاوران آگاه به مسائل روز بازار استفاده کنن، میتونن نرخ محصولاتشون رو طوری تعیین کنن که مشتری تفاوت چندان زیادی بین قیمت در کارخونه با قیمت بازار نبینه.
از دست آقای مشکل گشا و گشایش مشکلاتشون که اون هم از جنس اقتصادی. حالا اینو هم برای مردم بگم، جالبه بدونید که معادن هم به نوعی کارخونه محسوب میشن، اما کارخونه های طبیعی هستن. برای همین مواد خامی که از معادن استخراج میشن هم قیمت گذاری میشن که بهش میگن قیمت در معدن. و جالبه بدونید که این مواد معدنی که به کارخونه برسن هم باز هم قیمتشون همون نرخ در معدنه. این قیمت وقتی تغییر میکنه که مواد معدنی بسته بندی یا فرآوری بشن، که در این صورت چون شامل ارزش افزوده میشن قیمتشون خب میره بالا.
واسه همینم هست مشتری خارجی ترجیح میدن مواد معادن ما رو خام بخرن و حتی بعضی از این مشتری ها به جای دلار با ریال معامله میکنن که این سبک معامله خودش باعث ضرر معدندارا میشه. اما در شرایط تحریم چاره جز این نیست.
من چه میگم، ما از معدن زیاد درآمد نداریم. ای شما بگو معدن معدن، دیدی خودتم به گرفتاری ما اعتراف کردی.
شما لطفاً خودتو تو این جمع حساب نکن که شامل حال شما نمیشه. شما به قول خودت دلیل چیگری میکنی، بلدی چطوری گریم خودتو از آب بکشی؟
ای وای، تا دوباره بحث این آقایون بالا نگرفتی لطفاً به ما زنگ بزنید و نظرتون رو راجع به قیمت کالاها اونم در کارخونه بگید. 3036-37-2265-2525 پیام اومده 0111-48-74 گفته که شما همین الان گفتید که تونه ماهی 3 تومنه، ولی قیمتی که روی اون درج شده پس چی؟ تو رو خدا حرفای ما رو خوب گوش بدید، گفتید 3 تومن در کارخونه هول و هوش 15000 تومن میرسه دست ما. اینجوری ما گفتیم. شما یه وقتایی حرفای منو خوب گوش نمیدین، من باعث میشه که من به مهارت گویندگی خودم شک کنم. هی تلاش میکنم که مطالب رو خیلی خوب به شما منتقل کنم، تلاشم رو بیش از این میکنم، ولی امیدوارم که شما هم شنونده ای باشید فعال و همه جوره ما رو همراهی کنید. ما هم به شما مهارت بیشتر یاد میدیم. با توجه به اینکه همکار خوبم لیلا علاقه من با صاحبان مهارت صحبت میکنه و این بار رفته سراغ یکی از برگزیدگان مسابقات مهارت، این دفعه با دقت گوش بدید.
با من بیا، با من بیا و به من گوش کن.
خرد باید دانش و راستی، کم آوردیگر خودت خواستی.
نیما حیدری هستم، متولد 76، دارنده مدالیون مسابقات ملی مهارت. پدرم کارمند هستم و مادرم هم کارمند، ساکن همدان هستم.
در چه رشته ای تو مسابقات ملی مهارت کشور شرکت کردین آقای حیدری؟
در رشته راهکارهای نرم افزار برای بیزینس. من خودم مدرس فنی حرفه‌ای هستم و اینکه آشنایی با رشته‌ام در زمینه کاری خودمون بود. یعنی ما فعالیت برنامه‌نویسی داشتیم و این فعالیت در همین ساختار مسابقات جا داشت.
چطور میشه یک جوان 22 ساله از قبل هم توی سازمان فنی حرفه‌ای مدرس بوده؟
حقیقتش اینه که حالا از 9 سالگی تقریبا شروع میشه که با برنامه‌نویسی آشنا شدم و اینکه توی ساختار آموزش و حالا آموزش متفرقه یه سری یادگیری ها داشتم تا تونستم حالا خیلی زود خودم وارد بازار کار کنم.
کسب درآمدم تو موسن رو سال داشتی یا نه؟
از 9 سالگی کسب درآمد نبود، ولی تقریبا میشه گفت یکی دو سال، چون میگم مراجع آموزشی و چیزایی که رفرنس هایی که وجود داشتن خیلی کم بودن و اینکه خودآموز یادگیری خیلی سخت بود. سال اولی نه درآمدی نبود، ولی تقریبا از 12 سالگی 11 سالگی درآمدی خیلی ابتدایی.
اولین درآمدی که داشتی تو چه حوزه‌ای بود، چیکار کردی و چقدر حقوق دریافت کردی؟
اولین درآمد فکر می‌کنم توی 11 سالگی بود، 11 خورده سالگی بود، 500000 تومان و در مورد طراحی سایت بود. طراحی سایتی بود که حالا به سفارش یکی از دوستان می‌خواستن سایت داشته باشن و مراجعه کردم به بنده.
10 سال پیش 500000 تومان خیلی گرون نگرفت. گرفتی؟
نه همون زمان خیلی بودن همون کار با دوتا من انجام میدادن.
یه جوان 11 ساله چطور تونست این بازاریابی رو داشته باشه؟ نگفتن تو یک پسر 11 ساله طراحی سایت چطوری باورت کردن تو بازار کار؟
حقیقت اینه که توی بازار کار تو سال ابتدایی همیشه شما دست و پا میزنید. یه زمانی هست روابط اجتماعی شما رو میبره جلو، ولی وقتی یه کمی پیشتر میرین کار خودتون بشه رزومه برای خودتون، یعنی نمونه کاری که دارین مشتری ها رو جذب اون سیستم بکنه.
خب